بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. شعری که سروده این دوم محرم هست تقدیم بکنیم، بعدش هم وارد درس بشیم. عالم همه را دیدم و مجنون حسین است، حور و دد و آدم همه محزون حسین است. و نوحه وی در همه ذرات هویداست، خورشید و فلک بین همه گردون حسین است. هرگز نشود پاک از آن خاطر گیتی، کان کشته افتاده به هامون حسین است. آن چشم خمار ولی مطلق دادار، در یوم و لیالی همه جیهون حسین است. ما نیز همه گریه کن حضرت عشقیم، بین دیده و دل را همه مفتون حسین است. رمزی است در این گریه که نااهل نداند، آن کس که برون از در کانون حسین است. گر حق همه عالم به تو بخشد عجبی نیست، گر حق همه عالم به تو بخشد عجبی نیست. کین گریه تو حافظ آن خون حسین است. خوش گفت همی شاهد ما پیر جماران، اسلام بقاش همه مدیون حسین است. اسلام بدو زنده و سار و لب عشق است، بین حضرت دادار که ممنون حسین است. وین گریه ما حافظ آن نهضت خونین، و نهضت وی حافظ ما دون حسین است. این دون به همون معنی هست که در آخر زیارت ها شروع آمده که الذین بذلوا محجهم دون الحسین، یعنی تحت لوای ابی عبدالله. فریاد حسین چیست در این وادی حیرت، هیهات من از ذله که در خون حسین است. این عرفان حماسی که عرض کردم. طاغوت همی سخت حراست ز محرم، صهیونیسم آمریکا استکبار جهانی. طاغوت همی سخت حراست ز محرم، کین بت شکنی دعوی بیچون حسین است. وان سر به نگون گشتن طاغوت یقینا. شما بیان تحلیل سیاسی بکنید که چه زمانی میشه ما استکبار جهانی صهیونیسم رو به خاک ذلت بنشانیم. همه سیاست مدارا جمع میشن، چه برنامه‌ای میریزن، چه زمانی این پرچم صهیونیسم و استکبار جهانی به خاک ذلت کشونده میشه، اون لحظه‌ای هست که همین پرچم‌های گلگون ابی عبدالله بر فراز بام‌ها برافراشته میشن. همین پرچم‌های یا حسین پرچم صهیونیسم رو به خاک ذلت میکشونه، گرچه مردم من حیث لا یشعر این کارو میکنن. وان سر به نگون گشتن طاغوت یقینا، برافراشتن پرچم گلگون حسین است. اینه که حضرت امام میگه آقا زیارت عاشورا که میخوام بخونیم با هیاهو بخونیم. اگر بنا بود زیارت عاشورا رو ما در پستوها میخوندیم، نمازهامون رو در پستوها میخوندیم، بوی از اسلام و عاشورا و انسانیت نمیماند. وان سر به نگون گشتن طاغوت یقینا، و افراشتن پرچم گلگون حسین است. زنجیر زن است آن که در این بزم پر از عشق، زنجیر زن به نفع عام، گرچه ما هم یکی از اون زنجیر زن ها هستیم. زنجیر زن است آن که در این بزم پر از عشق، احیاگر آن نهضت دلخونه حسین است. همین زنجیر زنی، همین سینه زنی نهضت ابی عبدالله را حفظ کرده. به خود حضرت امام همین عزاداری سنتی که برای ابی عبدالله میشه باعث حفظ نهضت ابی عبدالله است. انشاءالله بتونیم در لوای ابی عبدالله وظیفمون انجام بدیم و بدونیم که تمام عرفان و تمام حقیقت دم خانه این آقا هست. حضرت آقای جوادی می فرمودن که من حاضرم تمام درس و بحث هایی که توی حوزه خوندم با با یک مرثیه خونی برای علی عبدالله حسین عوض کنم. و یه کاش که علی عبدالله صدای خوش دوشتن میتوانستم برای علی عبدالله مرثیه خونی کنم. اینها ارزش داره آدم تحت لوای علی عبدالله کار بکنه. میگن همه اینها مقدمه هست برای رسیدن به اون ذل مقدمه، همه فلسفه، عرفان، اصول، فقه، آخرش هم اونجا هست. شلا بتونیم تحت لوای علی عبدالله باشیم. فردا قیامت هم از باب الحسین شلا وارد جنت الحسین بشیم. شلا آقا دستمون بگیر. فهم و بحث از صابع الاصل فی المسئله، بحث ما در مورد اقتضا و نهی لفساد العباده بود که آیا نهی دلالت بر فساد دارد یا ندارد. مرحوم آخوند صورت که ما اموری رو مقدم میکنیم تا به ذل مقدمه برسیم و امر هفتم رسیدیم. الاصل فی المسئله، آیا اصلی در مسئله داریم که اگر شک کردیم که آیا این نهی دلالت بر فساد دارد یا ندارد ما اون اصل رو جاری بدانیم؟ مرحوم آخوند میگه اصل اصولی نیست، که ما اگر شک کردیم که این نهی دلالت بر فساد هست یا نیست اون اصل اصولی رو جاری بدانیم. گرچه یک اصل فقهی هست، یعنی ما در بحث عبادات و در بحث معاملات اصالت الفساد رو جاری میکنیم. معاملهی که نمیدانیم که آیا صحیح هست یا فاسد هست، مادامی که اطلاق عمومی نباشد ما اصالت الفساد رو جاری میکنیم. و همچنین در عبادات اصالت الفساد جاری میشه، برای اینکه اونجا وقتی که عبادت منهیون عنه شک کردیم که این صحیح هست یا فاسد هست، باید اصالت الفساد جاری خواهد شد. این از امر سابع. و اما امر هشتم، سلام علیکم، امر هشتم در مورد اقسام تعلق نهی بالعباده است. عبادتی که منهیون عنه چند نهی میتواند به او تعلق بگیرد. مرحوم آخوند میفرمایند که پنج نحوه نهی میتواند به این عبادت تعلق بگیرد. یکی این که مجموع عبادت بیاد منهیون عنه باشد، من حیث المجموع، مانند این که کل صلات منهیون عنه باشد. خب این یک نوع نهی هست که حتما محل نزاع ما هست که اگر اومد مجموع عبادت منهیون عنه واقع شد آیا صحیح هست یا فاسد هست، محل نزاع. این یک. دوم این که جزء العباده، جزئی از عبادت منهیون عنه باشد. مانند چی؟ مانند شما در نظر بگیرین قرائن عزائم، قرائت عزائم در نماز، که اینها جزئی از عبادت هست و منهیون عنه. حالا این عبادت که جزئش منهیون عنه شد آیا دال بر فساد هست یا نیست، بازم محل نزاع میشه. البته مگر این که بگیم که این بطلان جزء موجب به بطلان کل نمیشود، بلکه میشود به واسطه این تدارکی دید و کل باطل نشد. اگر اونجور باشه داخل محل نزاع نیست. البته مرحوم آخوند میگه مادامی که مستلزم یک محظور آخر نباشد. محظور آخر مانند این که شما نمیتونین قران صورتین داشته باشین، اومدین سوره عزائم خوندین ولی کن اینو بعدش سوره هم بعدش خوندین، این نمیتونه جبران اونو بکنه، چون قران صورتین در مذهب تشیع باعث بطلان صلات میشه. بنابراین این قسم دوم، این که جزء عبادت منهیون عنه باشه که محل نزاع ما هست اگر مادامی موجب بطلان کل عبادت بشه. و اما القسم الثالث که شرطی از عبادت منهیون عنه باشد. در قسم سابق شطر العباده بود، اینجا شرط العباده هست. مانند چی؟ مانند وضو رو شما در نظر بگیرین که منهیون عنه باشه، با آب قصدی شما وضو گرفتین، این شرط عبادت میشه منهیون عنه. آیا با داخل محل نزاع هست یا نیست باید قائل به تفصیل بشین، که اگر شرط عبادت جز امور عبادی باشد داخل محل نزاع هست،
چرا؟ برای اینکه اگر امور عبادی باشد این شرط فاسد می شود و به واسطه فساد این شرط اون مشروطون به هم فاسد خواهد شد. ولیکن اگر جز امور توسلی باشد، عبادی نباشد، مانند تطهیر ثوب رو در نظر بگیریم که جز امور عبادی هست، دوباره محل نزاع ما نخواهد شد. این قسم سوم. قسم چهارم، این که وصف ملازم به عبادت منهی عنه باشد، وصفی که ملازم با عبادت هست، که نه عرضی لازمه برای این ماهیت صلات هست. مانند چی؟ مانند شما جهر و اخفات رو در نظر بگیدین نسبت به قرائت، که اینها میشه وصف ملازم با صلات، عرضی لازم که قابل انفکاک نیست. جهر و اخفات قابل انفکاک از قرائت صلات نیست. حالا بیاد این جهر و اخفات منهی عنه باشد، مثلا در نماز ظهر جهر منهی عنه، آیا این داخل در محل نزاع هست یا نیست؟ که حالا بگیم این که منهی عنه شد آیا دال بر فساد می کند یا نمی کند؟ باز مرحوم آخون میگه چون اینجا اینها مسابق با یک دیگر هست. حالا عبارت تسابق خیلی عبارت علمی نیست که ما بگیم وصف لازم اون ملزوم مسابق با اون ملزوم هست. یعنی همینجور که جهر در نماز ظهر منهی عنه هست، از همون حیث هم نماز منهی عنه باشد. مسابق شاید خیلی عبارت گویایی نباشد، ولی هم چون اتحاد وجودی اینها دارن، وقتی این وصف ملازم منهی عنه شد، اون موصوف هم منهی عنه هست، چون اتحاد وجودی دارن و به یک وجود موجود هستن، بنابراین محل نزاع ما خواهد شد. این هم قسم چهارم. و اما قسم پنجم، این که این وصف عرضی و مفارق باشد، عرضی مفارق که جانم این نه بحثه به شما اصلا کفای جلد دوم، کفای جلد دوم خدمت شما عرض بشه بعد. قسم پنجم، این که این وصف عرضی مفارق باشد برای اون ماهیت عبادت و ماهیت صلات، مانند چی؟ مانند غصبیت در اکوان صلات، در این نماز انسان بگیره نماز در این مکان نمازشو بخونه، که این اکوان غصبی میشود عرضی مفارق برای ماهیت صلات، بعضی وقتا با اون همراه هست، بعضی وقتا همراه نیست. اینجا یا محل نزاع هست یا نیست؟ قائل به تفصیل میشیم. اگر قائل بشیم که اینها اتحاد وجودی با ماهیت صلات دارند، داخل محل نزاع هست. ولیکن اگر قائل بشیم که اتحاد وجودی ندارند، داخل محل نزاع نیست. مانند چی؟ مثلا شما نمازی رو در مکان غصبی بخونی یا نمازی رو که در حالی که نگاه به نامحرم داری. نگاه به نامحرم اصطلاحاً بهش میگن این اجتماع موردی دارد، اجتماع حقیقی نیست. یعنی اتحاد وجودی بین ماهیت صلات و نگاه به نامحرم برقرار نیست، لذا اونجا همه قائل به جواز شده و داخل محل نزاع هم نیست. محل بحث ما اینه که این منهی عنهی که بس واقع می شود اتحاد وجودی با اون موصوف داشته باشد، مانند همون غصبیت اکوان. اگر قائل به اتحاد وجودی بشیم، داخل محل نزاع هست. این تمام بحث. بعدش مرحوم آخوند میگه این بحث مادامی هست که وقتی که شارع مقدس نهی میکنه واسطه‌ای در میان نباشد، اما اگر از عبادت اومد نهی کرد ولیکن واسطه‌ای در میان بود، اعم از واسطه فل ثبوت یا واسطه فل عروض، آیا اونا محل بحث هست یا نیست؟ مثلا بیاد از عبادت که صلات باشه بگی منهی عنه، به خاطر چه جهتی؟ لعجل احد هذه الامور، مانند این که جزءش چون منهی عنه داره کلشو نهی میکنه، یا چون اینکه وصفش منهیون انه داره کلشو نهی میکنه، یا شرطش که منهیون انه داره کلشو، یک واسطه داره. حالا این واسطه، واسطه فی ثبوته یا واسطه فعل عروض؟ اگر واسطه فعل عروض باشد که بشه بعد از باب اسناد مجازی، این از قبیل چی میشود؟ میگه کان من قبیل الوضع به حال متعلق موصوف، و تمام حکم همون چی امور رو برمیداره. یعنی اگر بگیم که این مجموع به خاطر چی نه شده، به خاطر جزء، و این اسنادم اسناد بالعرض و المجاز هست، حکمش میشه حکم همون جزء، چون در حقیقت اصلا اون عبادت منهیون عن نیست. اگر به خاطر شرط منهیون عن شده، حکم همون شرط را برمیدارد. اگر حکم وصف مفارق، اگر به خاطر وصف مفارق هست، حکم وصف مفارق را برمیدارد. جایی که واسطه فعل عروض باشد، چون اصلا اون نه روی مجموع عبادت نیامد. اما اگر به نحو واسطه فعل ثبوت باشد، یعنی نهی اون به شما کام تصدی پیدا بکند به اون ماهیت صلات، این حکم قسم اول رو داره که انگاری مجموع عبادت منهیون عنه. همه اینها رو که در عبادات مطرح کردیم، همه اینها هم در معاملات خواهد آمد، که معامله یا کلش منهیون عنه مجموعش، مانند بیع وقت النداء، یا اینکه جزءش منهیون عنه، مانند بیع مالا یملک که جزءش مال شما نباشه، یا اینکه شرطش منهیون عنه این معامله، مانند بیع خشب به شرط صنم، چوب میدی به شرط اینکه بت برات درست کنه، آیا معامله که منهیون عنه دال بر فساد هست یا نیست، یا اینکه وصف ملازم این معامله منهیون عنه، مانند بیع ربوی که وصف ملازمه اصلا مفارق نیست، یا اینکه وصف مفارق معامله منهیون عنه، مانند نکاح اخت و زوجه که یک نوع معامله هست، البته این عرضی مفارقه، شما میتونید همسر اول تو طلاق بدید مثلا بعدی رو بگیرید، این عرضی مفارق میشه. میگه همه اونها در معاملات میاد، به همین رضانه که در عبادات مطرح کرد. و اما تطبیق اصحاب الاجز فی المسئله لا یخفا انه لا اصل فی المسئله، فی المسئله الاصولیه یعول علیه لو شک فی دلالت نهی علی الفساد، که ما تکیه بکنیم بر اون اگر شک در دلالت نهی بر فساد کردیم که بگیم آقا اصل اصولی رو جاری بکنیم. نه، کان الاصل فی المسئله الفرعیه، یک اصل در مسائل فرعیه و مسائل فقهی داریم، اون چیه؟ الفساد. لو لم یکن هناک اطلاق او عموم یقتضی صحت فی المعامله، اگر عموم و اطلاق نداشته باشیم که صحت در معاملت را مجزی باشد. و هم جانم در معاملت عبادتشون تو سطح بعدی میگه. و عمل عبادت فکذالک، بازم اصالت الفساد جاری میشه، لعدم الامر بها مع النهی عنها کما لا یخفا، برای اینکه وقتی منهیون عنه فعلی هست دیگه امر به اون تعلق نمیگیره، شک میکنیم اصالت الفساد جاری میکنیم کما لا یخفا. از ثامن اقسام و تعلق نهی بالعباده، که آخرین امر از امور مقدماتی مرحوم آخون هست، بعدش هم وارد ذیل مقدم میشه. چرا؟ خب نهی برای ما یقینیه که مثلا این عبادت منهیون عن هست، گرچه سابق مأمورون به بود، حالا که منهیون عن فعلی هست، آیا مأمورون به فعلی هم میتواند باشد یا نمیتواند باشد؟ اگر قائل به اجتماع امر و نهی بشین فبه المجرم، ولی اگر قائل به امتناع بشوید که نمیشود. لذا همین شک میکنین که آیا این مأمورون به امر سابق هست یا نیست، اصلی در مسئله اگر باشد اصالت الفساد هست، چون این نهی برای شما یقینیه دیگه، میگه آقا این حلال خب، اصالت الفساده، چون شک میکنیم که آیا اون امر سابق اینو گرفته یا نگرفته، شک میکنیم. بله اگر امر سابق گرفته باشه که ما میگیم داله بر صحته، گرچه شما معقوب هم هستی، یعنی خواهی به اجتماع امر رو ننگ بشیم، میگیم هم مصوبت دارد و هم عقوبت دارد. ولی کن اگر امتناعی بشین، چون این نهی برای شما حالا به خدا معروف میگن درایتی هست، ولی کن اون روایتی هست، از درایت اولا منه روایت، خب این برای شما یقینی هست که منهیون عنه، اما مأمورون به هست یا نیست قبلا بوده، ولی کن الان شما شک داره، لذا دو نمیشه. از سامن اقسام متعلق نهی بالعباده، ان متعلق النهی اما ان یکون نفس العباده، این یک خود عبادت منهیون عنه باشه، او جزءها این دو، او شرط حل خارج انها، شرطی که خارج هست. چرا میگه خارج؟ شرط داخل که میشود همون شرط ره احسند، بزنی حل خارج قید احترازی نیست، قید توجیهی، او وصف حل ملازم لها، یا این که عرضی لازمه برای این ماهیت عبادت، کل جهر ول اخفات لل قرائه، او وصف حل غیر الملازم، یعنی عرضی مفارق باشد، کل غصبیت للعکوان صلات المنفکت انها، که قابل انفکاک از صلات هم هست. خب حالا هر کدوم از اینا رو بحث میکنه، کدوم از اینها محل نزاع هست؟ لا ریب فی دخول القسم الاول فی محل نزاع، و کذا القسم الثانی، که جزء و شطر باشد، به لحاظ ان جزء العباده عبادتون، جزء عبادت عبادت، الا ان بطلان الجزء لا یوجب بطلانها، میگه این که بگیم بطلان جزء موجب بطلان کل نمیشود، الا مع الاقتصار علی، این الا یعنی اونجایی که موجب بطلان میشه، یعنی فقط اقتصار بکنین که به همون جزئی که منهیون عنه، خب وقتی که اقتصار بین بکنیم اون عبادت هم کلش باطل خواهد شد، لا مع الاتیان به غیرهی، و اتیان به غیر این جزء هم نکنیم، یعنی فقط همون جزء منهیون عنه به جا بیارید، خب این میشه باعث بطلان کل عبادت، مما لا نهی عن، اون جایی که نهی نسبت به اون جزء بعدی نباشد، الا ببین چند تا استدراک میکند، الا ان یستلزم محذورا آخر، میگن که یه محذور آخر داشته باشد که قران صورتین بشود، یعنی بیاد عزائمو بخونه کنارش هم مثلا سوره توحید بخونه، این به خاطر یک محذور آخر موجب بطلان عبادت خواهد شد. بنابراین ما یحصلش اینه که جزء عبادت هم محل بحثه، چرا به این که جزء عبادت موجب بطلان جزء باعث بطلان کلش، و اما القسم الثالث که شرط باشد، فلا تکون حرمت و شرط و نهی عنه موجبن لفساد العباده الا فی ما کان عبادتن، جای اون شرط محل بحثه که اون شرط شرط عبادی باشد، کی تکون حرمته موجبتن لفساد المستلزم لفساد المشروط به، که اون فساد شرط موجب فساد مشروطون به بشود، چون امر عبادی هست و منهیون عنه این فاسد هست، مانند وضو رو در نظر بگیریم که با آب غصبی منهیون عنه، و وقتی که این باطل شد نماز با این شرط عبادی هم باعث بطلانش می شود، و بالجمله لا یکاد و یکون عنه عن شرط موجبن لفساد العبادت المشروط به لولم یکون موجبن لفسادهی، یعنی اگر دیگه عبادی نباشد، توسلی باشد، دیگه موجب بطلان عبادت نمی شود، کما اذا کان عبادت هم. این کما مثال برای منفیه، برای نفی نیست، یعنی اونجایی که موجب فساد می شود اونجایی هست که این شرط شرط عبادی باشد، در صورتی کما رو بیشتر آدم برای نفی می گیره، باید برای توسلی مثال بزنه، ولی برای تعبدی مثال میزنه، بذار مثال برای منفی میشه نه برای نفی. و اما القسم رابع، قسم رابع چی بود؟ اینکه وصف ملازم باشد، فالنهی عن الوصف لازم مسابق للنهی عن موصوفی، چون مسابقت محل وصف ما هست، فیکون النهی عن الجهر فی القرائه مثلا مطابق للنهی عنها از اون قرائت، لاستحالة کون القرائه التي یجهر بها مأمورا بها مع کون الجهر بها منهی عنها فعلا. نمی شود که جهر قرائت منهی عن باشد ولی کم قرائت منهی عن نباشد، چون اینها اتحاد وجودی با هم دارند و مطابق با یک دیگر هستند. فساد هر کدوم از اینها موجب فساد دیگری می شود. کما لا یخفا و هذا بخلاف ما اذا کان مفارقا کما فی القسم الخامس که بشه عرضی مفارق، فان النهی عنه لا یسری الی الموصوف، تسری به موصوف پیدا نمی کند. جایی که اتحاد وجودی نداشته باشند، اجتماع اجتماع موردی باشد، مانند همون نگاه به نامحرم در صلاة، الا فیما اذا اتحد معه وجودن، میگن این که اینها اتحاد وجودی داشته باشند، مانند همون قطعیت اجبار، بناء علی امتناع الاجتماع. البته اگر قائل به امتناع اجتماع بشیم، اگر قائل به جواز اجتماع بشیم که میگیم نه مشکل نداره، دال بر فساد نیست، این صحیح هست گرچه معقوب هست اگر قائل به اجتماع بشیم. و اما بناء علی الجواز فلا یسری الیه، اصلا سرایت نمی کند نهی وصف به سوی موصوف، برای اینکه اینا دوتا معنون جداگانه هستن. چما عرفت فی المسئله سابقه، هازا حال و نهی المتعلق بالجزء و شرط اول وصف، هازا حال و نهی المتعلق بالجزء از شرط اول وصف. یعنی اگر اینجا اسناد اسناد حقیقی باشد، اسناد بلا واسطه باشد، حالا اگر اسناد با واسطه بود، اگر عبادت منهی عنه به واسطه یک چیزی، حالا اینجا واسطه، واسطه آیا فی ثبوت یا واسطه فی عروض. و اما نهی عن العباده مانند همون صلات، لعجل احد هذه الامور، اگر به خاطر یکی از این امور بود، کدوم امور؟ یعنی جزء، شرط و وصف، فحاله حال النهی عن احدها ان کان من قبیل الوصف به حال متعلق موصوف، و به عبادت اخرى کان النهی عنها بالعرض. یعنی اگر واسطه فعل عروض داشته باشد، اسناد اسناد مجازی باشد، این حالش حال همون چی هست؟ امور سابقه است، یعنی کل عبادت به خاطر جزءش منهی عنه، این حکم همون جزء رو پیدا میکنه، چون فکر کل عبادت منهی عنه نیست، اسناد اسناد مجازی است، اسناد بلحظه است. و ان کان النهی عنها، اما اگر این نهی از این عبادت علی نحو الحقیقه باشد، بلکه واسطش واسطه فه ثبوت باشد، ولوس به حالهی و ان کان به واسطه عهدها الا انه من قبیل الواسطه فی ثبوت للعروض، چی میشه جوابش؟ کان حاله حال النهی فی القسم الاول، این دیگه قسم اول رو برمی‌داره، انگاری کل عبادت منهی عنه دیگه، چون واسطه فی ثبوت باعث میشود که اون حکم روی این چی کل عبادت هم تصدی پیدا بکند. فلا تخفر، از اینها غافل مشو، و مما ذکرنا تمام کنیم، و مما ذکرنا فی بیان اقسام نهی فی العباده یظهر حال الاقسام فی المعامله، در معامله هم طابق نعل به نعل همین جور هست، نهی میتواند به پنج نحوه تعلق بگیرد به ما. فلا یکون بیانها علی حدته به مهم، مهم نیست که ما علی حده اینا رو دوباره، کما ان تفصیل الاقوال فی الدلاله علی الفساد و عدمها التي ربما تزيد علی الاشره كذلك، چنانچه تفصیل اون اقوالی که در دلالت فساد اومده که بالغ در ده قول می شود كذلك، یعنی چی؟ لیس بمهم، خیلی مهم نیست که ما همه اقوال رو بیان مطرح بکنیم و همه اینا رو بگیم و همون قول خودمون میگیم و حرفو تمام می‌کنیم. و صلی الله علی محمد. الله. الله.